قرآن القرآن الكريم
تو تمرینتون این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت های عادیتون هم بتونید مثل تمرینتون صداتون رو سالم بیارید. شاید اگر این نقیصه در تلاوت ایشون حل بشه بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد. این قطعه انصافا به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه توش خیلی پیشرفت خوبی داشته.
ارزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در برنامه مصباح. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر و حکیم و سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی قرآن. حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ ساعت 20 دوشنبه 20 مهر ماه سال 1388 هست. 20 امروز. خب آرزو میکنم که هر جا که هستین سلامت باشید، در پناه قرآن باشید، سرفراز و سربلند باشید. یک برنامه دیگه مصباح و گفتگوی ما با جناب استاد حاج احمد ابوالقاسمی درباره صوت و لحن در قرائت قرآن کریم. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه مصباح دوشنبه ها عرض سلام و ادب دارم.
حال شما خوبه؟
الحمدلله.
سلامت باشید. روز پرکار رو گویا سپری کردیم.
بله.
خسته هستید به نظر این طور میاد. امیدوارم که سوالات خوب شنوندگان عزیز شما رو سر ذوق بیاره همچون هفته پیش و برنامه های گذشته و برنامه خوبی رو امشب داشته باشید.
انشالله.
220-516-32 220-430-17 دو خط ارتباطی ما و سامانه پیامکمون 3-4-0-114. عجله کنید که تا ساعت 9 نشده برنامه مون تمام میشه. بسیار متشکرم و سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی قرآن که برنامه مصباح دوشنبه ها رو میشنوید. در این برنامه ما سوالات شما عزیزان رو پیرامون صوت و لحن در قرائت قرآن بهش رسیدگی میکنیم و استاد لطف میکنن پاسخ میدن. خوشحال میشیم که صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و همینطور پیامک های زیبای شما رو در برنامه‌مون بخونیم. خب جناب استاد، برای مطلع برنامه چه نکته‌ای رو انشالله آماده کردین که بفرمایید؟
عرضم حضور شما که ببخشید، درسته که این برنامه اصلش موضوع صوت و لحن هست، ولی یه نکته رو من همین هفته، یعنی دیروز در آموزش ترتیل عرض کردم خدمت دوستان عزیز، و اون این که وظیفه داریم ما گاهی یادآوری بکنیم بحث تجوید رو در خوندن، که واقعا یکی از اصطلاح راه های جذب مخاطب ارائه تجوید زیباست.
بله.
و این نکته فراموش شده است که گاهی لازمه که ما توی کلاس های صوت و لحن هم تذکر بدیم که همه زیبایی تلاوت روی دو رکن صوت و لحن نیست، و تجوید علل خصوص وقف و ابتدا برای کسانی که اهل قرائت هستن و اهل پیگیری معانی آیات میتونه اون هم خیلی جالب باشه و مثلا
مفید باشه برات.
بله من میخوام من عاملی نباشم که ذهن افراد رو نسبت به اون دو هنر دیگه قرائت قرآن مثلا کاری بکنم که مثلا جلوه کمی داشته باشه این تو ذهنشون. اخیرا اینجوری شده، یعنی اساتید تجریدم خیلی گلگی میکنن که
آقا همش دارید به صوت و لحنی برسید.
بله. لازمه که ما یادآوری بکنیم علل خصوص در زیبایی تلاوت ما یک تجوید صحیح داریم و یک تجوید صحیح زیبا، یعنی در گویش گوینده های خوب رادیو و تلویزیون و کسانی که فن بیان کار کردن مثلا مثل شما یه ذره اینا سعی میکنن که حروف رو از گفتار روزمرهشون یه ذره فاصله میگیرن و سعی میکنن که حروف رو زیباتر ادا بکنن. همونجوری نیست که همیشه حرف میزنن، تو تلفظ دقت بیشتری دارن. پس این موضوع وجود داره که یکی از وجوه زیبایی در تلاوت قرآن تجوید درست زیباست.
بله.
اینو من یادآوری بکنم که چون دیروزم توی برنامه گفتم اینجا لازم میدونم که تذکر بدم.
حالا یه سری مطالب ما برای اولین بار از زبان شما میشنویم.
بله.
جالبه که شما تو هر حوزه‌ای که وارد میشید یه سری نکات جدید، مثلا در رابطه با تجوید هم یه سری، من دیروز برنامه‌تون رو تا حدودی شنیدم برای آموزش ترتیل رو، نکاتی که میگید خصوصا در قسمت تجوید تازگی داره بعضی از نکاتش و جالبه برای ما. مثلا شما میگید که تجوید صحیح زیبا، مگه تجوید صحیح نازیبا هم داریم؟
بله. ببینید توی تلاوت قرآن اگر ما یک سهم بندی بکنیم بین تمام اون قسمت هایی که تشکیل دهنده یک قرائت زیبا هستن، برای هر کدوم باید یه اندازه و یک شأنی قائل بشیم. هیچ کدوم از اینا نباید توی تلاوت جلب نظر جدی داشته باشه الا بحث مفاهیم و اصل قرائت قرآن و اون به اصطلاح هدفی که اصلا ما به خاطر اون داریم قرآن میخونیم. یعنی اگر یه قاری یه روز طوری بخونه که همه مردم حروف رو از او بشنوند، این خطاست. اگر طوری بخونه که همه حواس ها جلب مثلا آهنگ های او بشه، خطاست. اگر طوری بخونه که مثلا همه حواس مردم صرف مثلا ظرافت ها و ریزه کاری های صوتی بشه، خطاست.
حتی حالت چهره او،
یعنی خیلی چیزا میتونه به اصطلاح جلب کننده باشه. حالا بگم جالب ممکنه بعضی به معنای خوبش به اصطلاح برداشت کنن، جلب کننده باشه، که اینها باید در همون میزانی که تعریف صحیح باید بشه که نشده، همون میزان جلب بکنن. حالا تجوید چجوری باید جلب بکنه؟ اگر تجوید بیاد یه دفعه تجویدی خشکی بشه که همه اذهان بره به سمت حرف ت، به قول یکی از اساتید نمایشگاه حروف بشه، این درست نیست. این میشه تجوید صحیح. تجوید صحیحی که داره
نازیباست.
بله دیگه، یعنی زیبایی خودش از دست میده چون توجه جلب میکنه. ببینید به عنوان مثلا من الان یک مثلا مصرع یک شعری رو یا یک بیتی رو دوست دارم که شنوندگان این کار رو خودشون انجام بدن، تو خودم تمرین کنن، میخونم. وقتی که من این شعر رو بدون آهنگ میخونم، شما بیشتر اون کلمات رو میشنوید. بله وقتی آهنگین میخونم ممکنه بعضی وقتا بعد این کلمات رو نشنید. یه مروری در خاطراتون بکنید، مثلا یه شعری رو شما که چند سال شنیدید یه چیزی میشنیدید، بعد که متن رو دیدید مثلا نه این اصلا شاعری سی دیگه گفته، توی اون خوندن درسته. آواز درسته
افتاده. بله
توی اون خوندن آواز اصلا شما حواستون به این کلمات نبوده و اون رو نشنیدید عملا، چون جنبه موسیقایی اون خواننده خیلی زیاده، قلبه داشته. این یک قاری خوب کسی که بتونه خیلی خوب بین تمام این تشکیل دهنده ها و اجزاء تلاوت یه مدیریت صحیحی داشته باشه که هیچ کدوم از اینها دیگری رو از بین نبره. اگه تجویدی بیاد اینجوری بشه، میشه هم نازیباست و همی که تأثیر میذاره و اصلا کسی دیگه نکاری به معنای اون کلمات و آیات داره، نکاری به آهنگش داره، فهم ت قاف سین این که قرار نیست باشه توی تجوید. حالا اگه بخوایم یه مقداری این وجه رو از بین ببریم که بهش عملا میگیم تکلف، باید سعی بکنیم که یه مقداری به اصطلاح زیباتر این کلمات رو ادا بکنیم که علاوه بر اینکه جلب نظر مستقیم نکنه، شنونده هم لذت ببره از شنیدن این کلمات. حالا نمیخوام خدا نکرده باعث دوباره ضعف تجوید بشم، یعنی یه ول کنن تجوید رو. نه، من میگم تجوید درست زیبا.
درست. نکته خوبیه.
مثلا فکر می‌کنم استاد قلبش.
بله. همین رو می‌خواستم بگم. فکر می‌کنم که لازمه که یک دوره آموزشی اصلا برای این قضیه بذاریم. هفته گذشته من داشتم برای شما میخوندم و شما گفتید که آقا این تی دو نقطه درسته ولی زیبا نیست.
یخ. درسته، خود شما میخوندید.
بله. روح نداره. دقیقاً استاد قلبش رو مثال زدین.
بله.
و گفتین که مثلا خوبه که رجوع کنی به صلوات استاد قلبش، ببینید چقدر ته و یه کاف رو زیبا تلفظ میکنه و قشنگ ادا میکنه و تکیه رو هیچ حرفی نداره ها، فقط داره قرآنش رو میخونه و اصلا شما برای پر رنگ نمیشه این حرف در اون آیه.
ضمن این که در یک لایه زیرین داره کار خودش رو میکنه، علنی بروز نداره، ولی شنونده داره لذت میبره از این تلفظ ها. حالا نمیدونم
استاد، عذر میخوام، شما وقتی الان دارید قرآن میخونید دقت میکنید به این که مثلا الان قاعده ادغام رو انجام میدید یا نه؟ این در ذهن شما نشسته و همینطور وقتی بخواید بخونید
تقریبا حواسمون رو جمع میکنیم، دقت دیگه نه، این ملکی شده دیگه، یعنی دیگه نمیتونیم غیر از اون بخونیم.
حالا همین میخوام بگم الان تجوید صحیح زیبا هم امکان داره ملکه بشه و دیگه اصلا قاری فکر نکنه بهش، خود خود بخونه.
خیلی وقت هستش که حتی تحریر ها هم ملکه میشه و شما فکر نمیکنید. من ببینید خیلی راحت میتونم از خودم مثال بزنم. بالاخره من 30 ساله تمام 27-28 ساله دارم میخونم.
بله.
و خودم هم زنده هم قرار نمیست کسی دیگه زنده. خب بعض وقتا یه چیزایی از طرف بعضی قاری ها میگن که خوشم تو این دنیا نیست، تحلیل ماست. 1000 هم ممکن اشتباه باشه، ولی من دیگه خودم حی و حاضر اینجا هستم. بارها شده من یک نواری از خودم رو شنیدم، واقعا حواسم نبوده که چه تحریری باید بزنم، بعدن متوجه شدم که چه اتفاقی افتاده. این از اون ناخودآگاه ها داره انجام میشه. وقتی که از اون ناخودآگاه ها بود، تکلف دیگه توش نیست و شنونده همچی احساسی نسبت به اون تحریر نداره.
قاری باید به چنین جایگاهی برسه؟
باید این باشه دیگه، یعنی وقتی میخونه بتونه به همه اجزا با یک نگاه کوچیک اون کنترل رو داشته باشه، نه که بره تو اونجا غرق بشه. غرق بشه بقیه به سر قسمت ها فراموش میشه دیگه.
درست.
دقیقا یادمه که تو چه سوره شمس رو میخوندم با سماع توی این کلمه کششش، بعدن که من این نوار رو شنیدم که یک تحریر زدم که اصلا من فکر نکردم به این، از رو همون عادت ها زده میشه و خیلی قشنگه، چون دقیقا شما دارید روی توانایی خودتون میخونید و اون به صدا تحریر ها از روی ناخودآگاه و اندازه توان شما داره اجرا میشه، خیلی هم قشنگ میشه. تا اینکه ما اراده بکنیم که اینجا تحریر بزنیم اینجا نزنیم، این دیگه درجه بعدی که بهش میگن تکلف دیگه. شما احساس میکنید خیلی از قاریا میخونن، همه چی تو این هست، اوج میخونن، بم میخونن، آهنگ ها رو کامل میخونن، ولی دلچسب نیست و شنونده دوست نداره دنبال کنه این تلاوت رو به خاطر اینکه تکلف روشه.
درست.
تجویدم یه قسمتی از این هست. حالا اگه بتونه تهیه کننده محترم یه قطعاتی رو از تلاوت های
استاد قلبش،
استاد قلبش از علل خصوص از اونایی که تو مصر خونده و دقت خاصی روی موضوع داشته پخش میکنن، خیلی ممنون میشین.
من دیشب سوره کهف استاد قلبش رو شنیدم،
کهف قدیمی
که در کویت خونده.
بله، خیلی زیباست،
خیلی تلاوت زیباییه. توصیه میکنم به دوستانم برای سایت رادیو قرآن هم این تلاوت هست.
البته اینم خدمتتون عرض میکنم، ممکنه از الان بعضی که در تجویدی خود تعصب دارن و ما قبول داریم این تعصبشون رو که اگر نباشه 10 سال دیگه معلوم چه اتفاقی میفته،
بله،
ممکنه یه مداری الان تعصبشون بیشتر بشه، بگه که اون یه ذره هم که وجود داشت تو داری از بین میبری. ولی من خواهی اینو خدمتتون عرض بکنم، تا به حال من همینا رو راحت کردم، هیچ کدوم از اساتید تجوید این رو غلط نگرفتن.
چیو؟
همین تجوید زیبا رو.
بله.
اصلا شاید بهش فکرم نکردم و البته اخیرا بهش میگن فصاحت، شاید این یه بخشیش همون فساد باشه، ولی تا حالا تا امروز الحمدلله کسی نگفته آقا شما چرا ته دو نقطه تو مثل اصلا فلان قاری میگی. همون گفتن این درسته.
درست.
ضمن اینکه اونجوری خشک و سرد و بی حالت هم نیست. حالا میخواید گوش کنه اگر
نکته خوبیه. من فکر میکنم بحثمون خیلی خوب آغاز شد، یعنی این نکته رو اشاره فرمودید شما که تا حالا در برنامه های مصباح
هست. من دیروز من تو ذهنم بود،
تا حالا تو برنامه های مصباح در موردش صحبت نکرده بودیم. و فکر میکنید که لازم مثلا آموزش تجوید صحیح زیبا رو مثلا ما داشته باشیم؟
با الگو سازی و معرفی الگو میشه این کارو کرد. اگر روش حساس بشیم من میترسم به انحراف کشیده بشه بیش از حد. یعنی زیاد روی این قضیه بعد دیگه نمیدونم چی توش در میاد. که البته بخشی از سبک‌های تلاوت قاریان همینه. یعنی بعضی وقتی میخوان تقلید بکنن در همینم هم تقلید میکنن. مثلا استاد مصطفی اسماعیل لام جلاله الله رو یه جور خاصی میگه، فقط هم ایشون اونجوری میگه.
چی جوری میگه؟
الله، یعنی یه ذره غیر دیگرانه. توی سوره بقره معروفی که خونده ملاق الله داریم یه همچین کلمه، دقیقا در اونجا این مشخصه که
ملاق الله
اینجوری میگنی با همه فهم کنه. و من دیدم اونایی که خیلی دقیق از مصطفی اسماعیل تلقی کنن دقیقا لامشون هم اونجوری میگن، ولی کسی تا حالا به اینا اشاره به اون غلط نکرده ها. یا مثلا استاد عبدالبسط کافاشو یه جور خاص میگه. خیلی از اونایی که تقلید میکنن انقدر دقیقشون که اینا هم تقلید میکنن. حالا توی تجوید انشالله اگر برسیم میتونیم یه ذره هم مثلا بازش بکنیم، مورد دوباره خودش یه موضوع جدی بشه که یه دی برن توش غرق بشن دوباره بخوان حالا تجوید زیبا انقدر از این وراخ بیفتن.
در همین حد اشاره و معرفی اولو
که باید یه آیه هم از یک دوتا آیه هم پخش کنیم و بخونیم بگیم.
فکر میکنم از استاد خلوش الان قطعی رو آماده داریم. بله. با هم بشنویم.
بله.
تلاوت رو خیلی دوست داشتم که کامل بشنوید. بر روی سایت رادیو قرآن وارد اون قسمت لینک شاخه بگیم بهتره، آره نگیم لینک، شاخه تلاوت قرآن که بشی، تلاوت های استاد قلبش، دومین تلاوت تلاوت سوره مبارکه کهف هست که جلوش هم نوشته در کویت اجرا شده، سالش هم نوشته الان یادم نیست. میتونید ذخیره کنید این تلاوت رو. بله بله همین تلاوت رو و داشته باشین. خب جناب استاد ابوالقاسم میبینم که آماده ای که یه سری نکات رو همین آیات بفرمایید.
بله ببین مثلا تلفظ حرف نون، اگر نون خالص ما بخوایم بگیم همون نونی میشه که هم جلب نظر میکنه و هم زیبا نیست. مثلا ان الذين امنوا، این خشکه. اما اگه میشه امنوا، این نون هست ولی تظاهر به نون و تلفظ نون نمی کنیم ما، شنیده میشه درست هم هست غلط هم نیست، ولی دیگه اون خشکی و اون جلب نظر رو نداره. یا در حرف زال اگر بگم این الذین، اینم زال دیگه،
بله.
این الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این هیجیمه یک هیه خالص بدون به قول معروف ببخشید با حالت خشکی و حالت به اصطلاح صحیح 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 ولی بدون آرایش نبود، یه ذره همچین سعی بر زیبایی تلفظ هیجیمی بود. تا این حد هیچ کس هم غلط نمیگیره، تا حالا شاید کسی هم اشاره علاقی بهش نکرد، یعنی بحث
حداقلش اینه که راحت بگم تو ذوق نزده که جلب توجه کنه آقا این اشکال داره.
نه اصلا یک حالا تحلیل اونایی که تحلیل کردن که چرا مثلا تلاوت قلبش زیباست اصلا روی این نکته فکر نکردن، و از جمله باز تلفظهای زیبا یکیش من استاد منشاویه که اگه کسی میخواد تکلفش در تلاوت در تجوید از بین بره باید منشاوی گوش بکنه. چون همزه خب نبره داره دیگه، ولی تا یه حدیش وقتی که بیش از حد میشه یه تیزی بدی پیدا میشه که خیلی جالب نیست. یا حرف عین اگه بخواد ته حلق گفته بشه مثل بعضی از قالی‌ها که یع اینجوری میکنه قشنگ نیست انصافا، یعنی زیبایی نداره. میتونه این حرف عین زیبا تلفظ بشه و جلب نظر هم نکنه.
نمونهشو نمیگی؟ یعنی آخر داریم الگور معرفی میکنیم دیگه.
خیلی مدم شده ها اخیراً توی تلاوت‌های این متأخرین مد شده تأکید بیش از حد
روی عین،
روی حرف عین، که خیلی هم بد شکل میشه این حرف، به نظر من درست نیست. ولی خب بنشاوی یکی از کسانی است که واقعا تجویدش حتی جالبه، من اینقدر شنیدم خیلی جالبه این نکته. میگن که بنشاوی تجویدش فارسیه، احتمالا بچه تهران بود، بچه ناف تهران بود. این هر حرف خوبی نیست، یعنی تجویدش فارسی. ما تجوید فارسی اصلا، ما تجوید فارسی داریم،
ما فارسی تجویدی میخونه که داره تجویدی میخونه
اصلا دیگه. یه بارم اصلا طرف ایران هم نیومده، مثلا از رو آسمون ایران شد یه بار رفت شده رفته مثلا اندونزی قرآن خونده، چیکار به فارس و چلا تجوید فارسی داره. ولی ما این اصطلاح رو ساختیم که تجوید این قاری این قاری این قاری فارسیه، این عربیه. فارسی ها کجا یاد گرفته؟ اصلا یه بارم شاید با یه ایرانی حرف نزده باشه. این اصطلاح غلط میاد، قشنگ یه مدتی هنوزم باب استفاده میکنن از این اصطلاح تجوید فارسی.
الان شما جای خاصی مد نظرتون هست در تلاوت استاد منشاوی که به عنوان الگو معرفی کنید؟
بله، همون آمن الرسول، آمن الرسول بی، این بی رو به اندازه خودش میگه، نمیگه بی ما، یعنی یک بی شفافی نمیگه که تو ذوق بزنه. این
آیه 285 سوره بقره،
بله، اون آمن الرسول معروف،
بله. خب این میتونه الگوی خوبی باشه برای
شنیدن تلفظ‌هاش.
بسیار خوب. خب نکته دیگر؟
نه دیگه، حالا فکر کنم که برای امشب
خیلی خوبه. یک قطعه رو با هم بشنویم، برمیگردیم باز هم با شما همراه هستیم. بله، یک قطعه از سوره مبارکه یوسف رو با هم شنید.
بله.
خب فکر میکنم سیستم پیامکمون دچار مشکلی شده و ما پیامک های مردم رو دریافت نمی کنیم. آخرین پیامکی که اومده برای ساعت 19:04 دقیقه است. پیامک های جدید رو دریافت نمی کنه. پس شرمندگان عزیزمون دیگه پیامک نفرستید. ما شرمنده شما هستیم از این بابت. فقط تلفن بزنید 220-516-32 و 220-430-17 دو خط ارتباطی ماست که میتونیم پاسخگوی سوالات شما عزیزان در رابطه با صوت و لحن باشیم. ضمن این که لازم میدونم یک بار دیگه این نکته رو یادآوری کنم که سی دی های تلاوت خودتون رو هم میتونید برای برنامه مصباح بفرستید تا جناب استاد ابوالقاسمی در برنامه هایی که به صورت تولیدی تقدیمتون میشه راهنماییتون کنن و نکاتی رو پیرامون تلاوت شما عزیزان بفرمایند. به آدرس تهران، خیابان حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان بلال حبشی، ساختمان شهدای رادیو، طبقه 4، گروه تلاوت و آموزش شبکه رادیویی قرآن. خب جناب استاد ابوالقاسمی، این قطعه ای که پخش شد الان،
خب حالا من یه بحثی رو مطرح کردم، فکر می‌کنم این نکته رو هم باید بگم، اگر نه ناقص میمونه.
بله.
یکی از اون به اصطلاح نقاط افتراق بین تلفظ فارسی ما ایرانی ها با عرب ها در فتح هست. من اینو خیلی جالبه، بعضی تجربه ها رو آدم از تجربه آدم از سفرهای دوری که داره پیدا میکنه. یکی از کشورهای اروپایی، کشور آلبانی که من اونجا تدریس میکردم، روزهای اولم چقدر این مردم عربی فصیح حرف میزنن.
عربی فصیح،
عربی مثلا اونایی که جملات عربی رو که گفتن چقدر نزدیک به عربی اصیل و عربی مصریه. پیش خودم گفتم که خب هزار یک دلیل برای خودم آوردم که خب حتما اینا خیلی آدمای با استعدادی هستن، خیلی زمان گذشته، اینا زحمت زیاد کشیدن، استادشون خیلی خوب بوده. خیلی فکر کردم تا اینکه وقتی که خودم شروع کردم به یاد گرفتن اون زبان، دیدم در اکثر زبان‌های دنیا، بعد از اون حساس شدم خیلی از زبان‌های دیگه هم دنبال این آوا گشتم، و بعد از این جالب‌تر دیدم در بعضی از سفرها که من با بعضی از قاریان خارجی و قاریان کشورهای دیگه میرم، تلفنم که زنگ میزنه خیلی نکته مهمیه ها، تلفنم که زنگ میزنه من مثلا میگم که نه نه، اینا هی میخندن، میگم که بله بله، باز میخندن، بگم چی میخندین، یکیشون شوی تقلید منو کردن و باز خندیدن. دیدم فتحه فارسی برای اینا خیلی عجیبه. در خیلی از زبان‌های دنیا ما آوایی شبیه ا نداریم، یا آ میگن یا ا میگن. در آموزشی که من داشتم زبان فارسی میخواستم به آلمانی یاد بدم، گفتم که خب تو این کتاب عکس میوه ها رو زده و رسیدیم به انار، گفتم بگو انار، میگفت آنار، گفتم نه بگو ا، میگفت انار. هر کاری که بسنم که با بسنم چیزی به نام ا ندارن، چون ا ندارن این آوا، دقت کنید، ما میگیم علی، حسن، عباس، ا در لهجه فارسی هر اونا اینو نداشتن. در کلمه اهل البیت یه جایی رفت بودیم که طرف در مورد اهل البیت صحبت میکرد، همش که هی صحبت میکرد وسط صحبت خودش تو زبان خودشون هم بودش که اهل البیت، اهل البیت. من چقدر قشنگ میگه اهل البیت، چه فصیح داره میگه، بعدم اصلا نمیتونه بگه اهل البیت.
خب به سمت کسره،
بعد اصلا کسره ما رو میگفت، کسره فرمو اهل البیت. من گفتم چقدر قشنگ داره رفتن. بعدم متوجه شدم که خب اینا اصلا چون ا ندارن، مشکلشون این نیست که بخوان این ا رو تبدیلش کنن به یک ای فصیح عربی، اصلا خود به خود ا میگن. بعد اومدم دیدم که تو لهجه مصری ها مثلا اگر تلفنشون زنگ بزنه پشت تلفن میگه من معی، یا میگه من معی، من رو میگه من، نمیتونه میگه من، ولی ما میگیم من معی. اگر اینجوری حرف بزنیم عربی نیست. حالا تو قرآنمون با فتحه عرب فارسی شروع میکنیم، بعد میخواییم فتحه فارسی رو عربیش بکنیم که اصلا امکان نداره، چون اصلش اصلا عربی نیست. میگیم که یا این ا رو که یا، حالا میخوایم اینو هی بهش استفال بهش بدیم، از دو طرف بکشیم که این بشه چی؟ عربی. و نمیشه، کافی کسری فارسی بگیم، به جای اینکه بگیم یا. دیدید اینجاست که خوندن یه ایرانی از یک مصری متفاوت میشه و همه تشخیص میدن که این قاری ایرانیه، چون داره فتحه فارسی رو عربیش میکنه. کافی که از کسری فارسی استفاده کنه.
چی میگه؟
مثلا مصری ها میخوام میگن انت من، یا میگن من انت، میگن انت مین، اصلا نمیتونن بگن من. یعنی شما بخشید بله. بولم بدی به اون شخص بگو که
در سوری هم من بودم همونجور میخواستم بگن تو کی هستیم، یا مین انت،
نمیتونن اصلا دهنشون باز نمیشه. و یادمه که من وقتی تلفنم زنگ زد گفتن که نه نه نه، اینا میخندیدن مثلا یه چیز عجیبی که مثلا براشون خیلی خنده دار بود، هی مسخره میکنن، بعد هی گفتن نه نه نه، میخندیدن اونجوری. اینقدر این فتحه فارسی برای اینا سنگین و عجیب بود. خب این برای من خیلی راهگشا بود، یعنی اون کسانی که بعدن پیش من آموزش ببینن، من این نکته که گفتم در جا لحنشون عوض میشه، یعنی عربی عربی میشه. چرا؟ چون فتحه فارسی مثل یک به قول معروف ریشه یکی این وسط قرار گرفته، نمیگذره کار درست. این ریشه رو باید درش آورد، یه دست میشه کار. حالا میگه انت مین، نمیتونه بگه من انت، این اصلا اینجوری باز نمیشه. ولی ما میگیم علی، این حالت. حالا شما در این تلاوتتون بعد از این بیاین بگید که یه نزدیک کسره فارسیه، انقدر نزدیک میشه که تا 90% کسره فارسی. بگید که یه، تا بگید یه، اینجا دیگه فارسیه. خب حالا منشاوی چجوری تجویلش فارسیه؟ این میخواستم این همه حرف زدم برای اینجا، چجوری تجویلش فارسیه؟ ما داریم اشتباه میکنیم، ما میگیم چون اون نمیگه یا، دهنش اینجوری باز نمیکنه، پس تجویدش اشکال داره. نه، ما اشکال داریم. ما تجویدمون علل خصوص در فتحه، هیچ قاری ایرانی در گفتن ای خیلی لو نمیره. حتی بعضی که افراد میکنن چرا مثلا میگن قیله، ولی مثل میگن قی ای ای نمیگن. ولی در فتحه کاملا نقطه افتراق بین قاریان ایرانی و عرب هست، علل خصوص مصری. پس اگر کسی تونست فتحش رو از حالت ایرانی خارج بکنه،
بگم سخته بخوایم دیگه.
نه کسری ایرانی دیگه،
خصوصا دانش آموزا و بچه ها بفهمونیم که آقا شما لطفا ا نگید، ا بگید کاملا. میگه حالا چه بچه تمایزی بین فتح و کسره؟
حالا ما فرض میکنیم شنونده های ما از دانش آموزا زر الان بالاترن. بله اینا بلد. من یک مثال برای شما میذارم، من یک آوایی رو الان برای شما ارائه میکنم، شما فهمیدین چیه. همینم که چی؟
ای مثلا شما میخواید دیگه؟
نه من میگم شما فکر میخوام ای بگم، ولی من همین رو تو ذهنم هم تبدیل کنم به فتح عربی، فتح عربی که شبیه کسی فارسی، میگم که در من خودم افراط میکنم این موضوع
زیاد شد.
حالا اگر بگم که شد ای کسی فارسی، یعنی اینقدر نزدیکن من دیگه. پس رمز موفقیت شما در فصاحت تجوید این است که فتحه فارسی رو کلن بندازین دور. فتحه فارسی هر چقدر این دهان رو باز کنید به طرفین، حتی افراطم بکنید، عربی نمیشه. اصلش غلطه. حالا شما شنیدین که زبان فارسی نزدیکترین زبان زبان عربیه.
بله.
دورترین زبان در تلفظ ها به زبان عربی زبان فارسیه. ما در خیلی از زبان ها وال داریم، ف داریم، ولی در فارسی نداریم.
خب ما که میگیم که 28 حرف زبان عربی همش در زبان فارسی هست و
نوشتنشون شبیه همه،
حروف رو میشناسیم خودمون،
نوشتنشون شبیه همه، تلفظشون شبیه هم نیست.
پس دیگه مثلا شخص اروپایی،
بله، تعجب. مثلا من دیدم که کسی خیلی عربی، میگم شما چقدر میگم، مثلا من 3 واحد عربی تو دانشگاه خوندم، ولی خیلی تلفظش قشنگه چون خیلی آواهاشون نزدیکه. خب میکنی؟ خیلی آواهاشون نزدیکه، یعنی سریع میتونن عربی رو بگن، لهجه شما بحث چیز نیست.
حالا همین کلید واژه‌ای که شما الان معرفی کردین به عنوان این که کسره عربی رو، عذر میخوام، فتحه فارسی رو سعی کنیم از بین ببریم، به عنوان اینکه این ریشه رو اصلا بکنیم بندازیم دور و کسره رو جایگزین این کنیم، فکر میکنم این یه نکته باشه که خیلی میتونه کمک کنه.
خیلی شما در جا میبینید که تلاوتتون مصری و عربی میشه.
دوستانم میتونن امتحان کنن،
امتحان کنن،
تمرین کنن، امتحان کنن،
زنگ بزنن همین الان،
بله،
حتی تلفن میتونن بخونن اگر خواستن.
بسیار خوب. 220-516-32 و 220-430-17 دو خط ارتباطی ما برای اینکه شما تماس بگیرید با برنامه مصفا. هم با صدای استاد محمود رمضان شنیدیم که استاد می فرمودند که تفاوت تجوید قرآن مصری با همدیگه به خاطر لحجه اونها است.
بله، مصری کشور بزرگی و نقاط مختلفی داره، همطور که ما در اقوام مختلف اون کشورمون لحجه های خاصی داریم، حتی نوع تلاوت هاشون هم متناسب با قومیتشون حتی متغیر هست. یعنی مثلا شما نکنید در مدحیه‌ای که تو کشور ما اجرا میشه با کتاب کسی به موضوع فکر نکرده، کسی هم کار آموزشی روش نکرده،
ولی کرده باشن ما نمیدونیم.
خیلی این تو این فضا
میدونم که کلاس آموزش مدحیه
کلاس آموزش مدحیه این نیست. مدحیه آموزش اینه که مثلا اول اگه این شعر رو خوندی بعد اون کاری به سبکاش ندونه.
درست.
ولی در سبکای مدحیه ترکی خیلی نزدیک خوندن عربیه، اوج میخونن و بم میخونن، ولی در سبک مدحیه ایران تهران هیچ کسی این کارو نمیکنه. خیلی ندرتن کسی بیاد اوج بخونه و بم بخونه.
مثلا کاری استاد سلیم معزن زاده.
بله، همه میان توی تهران، همه میان تو پردای توسط میخونن، نه خیلی بم خوانی دارن در مدحیشون، نه خیلی اوج خوانی. برای این پردای توسط مدحیهایی که تو تهران میخونن و با این سبک خیلی قوی میشه، بعد از مدتی میتونن 2 ساعت بخونن و تو اون پرده ها هیچ نقصان و گرفتگی ندارن. پس این سبک ها گاهی منطقه‌ای در مصر، یعنی مثلا شمال مصر یه جور میخونن که الان ما اینجا نشستیم فکر میکنیم مثلا اون سبک رو اختراع کرده، نه، مثلا تو همون به قول معروف نون خشکی های محلشون هم همونجوری میخوندن. بله اونجوری میخوندن، مثلا نوع خوندنشون، تجویدشون هم همینجوریه، یعنی یه سریشون لهجه دارن، ولی ما در آموزش افراد و سراغ لهجه دارها نمیفرستیم. اگر ما بخوایم به کسی فارسی یاد بدیم، ببینیم که فارسی مرکز چی الان، نمیریم یه دفعه به کسی بگیم خب تو برو فارسی مثلا یزدی یاد بگیر. تو هیچ آموزشگاه زبان فارسی حتی اگه استادش یزدی باشه تو آموزشش از لهجه یزدی استفاده نمیکنه، چون این لهجه خاص منطقیه، لهجه عموم مردم ایران محسوب نمیشه. ولی صدا و سیمای مثلا ما در همه ایران ملزمه که اگر میخواد اخبار بگه، اخبار رو در لهجه مشخص ملی ما بگه، لهجه خیلی خاصی نداشته باشه. ما هم توی تجوید و آموزش تجوید نمیگیم آقا هر چی که هر مصری خوند حجیت داره، نمیگم هم غلطه، حجیت ولی نداره که شما بگی خب پس عبدالعزیز صیاد مثلا میگه مثلا کسراش رو کاملا ا میگه که بعضی میگن باز فارسیه، نه، لهجه اون محله و اون قوم اینجوری بوده. اگر الان پخش بشه مثلا میگه عبدالباسط میگه بسم الله، اون میگه بسم الله، بسم الله، اینجوریه. اینا لهجه های خاصه. توی این موضوع اگه ما بخوایم دچار به اصطلاح آشفتگی نشیم و چند تجوید رو نگیریم، عبدالباسطی که کسانی که در صحت تجوید سعی کرده که رعایت بکنه و خیلی به قول امروزی کلاسیک ارائه کنه تجویدشو،
عبدالباسط،
بله، خلیل الحسری همینطور. خود منشاوی یک تجویدی داره که واقعا به نظر من جز بهترین تجوید هست و من خودم عاشق این تلفظ و حروف منشاوی هستم، هرچند ممکنه در یک کلمه مثلا یک کسی بتونه اشکالی بگیره، ولی اینجوری انصاف نیست. ما سراغ تجوید قاری بزرگ مصر بریم. تجوید استاد مصطفی اسماعیل خودش برای خودش خاصه،
ولی من خیلی میان تجوید فدا میکنه مصطفی اصلا خیلی به حد اقل ها بسنده میکنه.
ما اینجوری فکر میکنیم. شما برید ببینید که تحلیلگران مصری در مورد تجوید مصطفی اسماعیل چی میگن، برید مقالات رو بخونید. ما هم بالاخره اندازه ما خوندن دیگه،
بله صاحب نظر هم بالاخره
صاحب نظر ترن، ببین نظرشون چیه. اصلا اینجوری نگاه نمیکنن به تجوید مثل ما. من یادمه توی مسافرتی من تلاعاتی که از قاریان ایرانی گوشیم کردم، قرار بود به صدا به این نمره بدم برای پخش از صدا و سیما، احمد نوعینم بود. بعد گفت تو چی کار داری میکنی؟ گفتم من اینا رو اگر اشکال داشته باشن، گفت مثلا اینی که الان داره میخونه تو چه اشکالی میخوای از این بگیری؟ یکی از قاریان معروف کشور بود. گفتم نه این اشکال نداره. گفت بلند کن صدای چیز رو ببینم، صدای ضبط رو بلندش کردیم تو ماشین. گوش کردی دفعه گفتش که والله احسن من مصری، احسن من مصری. ناراحت بود از این کار من. گفت چرا شما اینجوری آخه برخورد میکنید با تجوید؟ ما نباید از اون طرف بیفتیم که رها بکنیم. حتما اساتید تجوید من جا از همشون تقدیر و تشکر میکنم که زحمت کشیدن به ماها یاد دادن، ولی نباید خودش با زور بیاد از این طرف مانع بشه. گفت این احسن من مصری. گفت به خدا جوانای مصری نمیتونن اینجوری بخونن و شما این کارت اشتباهه. این اصلا دیگه گفتن نه من نمونه دارم میگم، مثلا میگم اگر اینجا اینجوری بخونه، ولی این آقا تجرید. گفت بالاخره این تجرید تجرید عالیه،
قابل قبوله.
نه عالی یعنی قابل قبول، یعنی که ای مدرک نیست. نه گفت اصلا این حجته، هیچ اشکالی نداره، شما باید به این تمام نمره رو بدی. فکر من نمره میدم. اینی که بخوام بگم مصطفی اسماعیل تجرید غلطه، نه
غلط نیست، یعنی خیلی جاها شاید فدای اون نه. نغمه و ملودی و آهنگ و سبک خودش کرده.
نه هر کی میتونه بخونه بهتر از اون، بخونه
با اون سبک،
همون سبک رو بخونه تجرید مثلا. نه انصافا در اوج زیرکی و باهوشی هم خوشگل تلفظ میکنه هم خوشگل میخونه، ولی ما به اون مرجع آموزشی معرفی نمیکنه. ببین ما میگیم میخوای آموزش بدی برو عبدالباسط گوش کن، بخواه آموزش ببینی برو حسری رو گوش کن. چون وقتی که ما تو آموزش هم فکر کنم توی همین برنامه مصباح گفتیم، شما تمرینات رو جدا کنی. وقتی که میخوای تجویدی میگیم آقا شما یک ساعت میخوای قرآن بخونی، 5 دقیقه فقط تجویدی بخون، 5 دقیقه فقط صوت، 5 دقیقه فقط لحن، به اون فکر کن. یعنی نه اینکه توش تجوید دیگه نیست، حواستو 100% 10 دقیقه به لحن فقط جمع کن. حالا حواستو 100% 10 دقیقه فقط به زیبایی های صوتت جمع کن که صداتو بشنوی و بخونی. باور میکنید من وقتی این نکته به بعضی گفتن که فلانی ما تا حالا اصلا صدام رو نشنیده بودیم، به این معنای حقیقی خودش که بخوایم بشنویم و رو اون کار بکنیم. همینجوری خوندیم فکر کنیم مثلا صدا صداست دیگه، ابزاریه که باهاش داریم لحن و الحان رو اجرا میکنیم دیگه، ولی به خودش به عنوان یک تشکیل دهنده جدی اطلاعات قرآن نگاه نکردیم اصلا، همش نگاه ابزاری بوده. حالا ما گفتیم تو تمریناتون آقا بیان جدا کنید، اگه میخواین یک ساعت قرآن بخونید 10 دقیقه فقط تجویدی بخونید. حالا تو اون 10 دقیقه که میخواین فقط تجویدی بخونی از کی تقلید کنی؟ اونجاست که دیگه میبینی که مجبوری بری از استاد عبدالباسط تقلید کنی، مجبوری از حسری دیگه. اونجا تو این قسمت نمیری از مصطفی اسماعیل تقلید کنی.
بله.
همونطور که وقتی بحث صوت پیش میاد یا بحث لحن پیش میاد از فلان قاری تقلید میکنی و میای تو فضای خوندن مصطفی اسماعیل.
بله بسیار خوب. سوالی رو پرسیدن یکی از شنوندگانمون، با هم بشنویم.
سوال داشتم از جناب استاد ابوالقاسم، این که من وقتی که خودم تنها برای خودم قرآن رو میخونم خوب میخونم، لحن خوبی دارم، من بد نمیخونم، من ولی تو جلسات قرآن این جلسات معمولی شرکت میکنم خوب نمیتونم از کار در بیارم. حمیدزاده تقدیمی هستم از مشهد.
از حاج آقا ابوالقاسمی خواستم عرض کنم که چرا قرا از بعض از قرا مثل آیه عبدالباسط از فعل مؤنث به کار میبرن؟ مثلا یه نمونه ارجعی رو میگن ترجعی، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، رو میگه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه. حقیر ابراهیم باباییان هستم از استان گیلان، شهر سلامدش. خیلی
بله، ممنون و متشکرم از هر دو شنونده بزرگوار. آقا زنگ بزنید به برنامه‌مون، تلفن نمیزنید و فرصت خوبی از استاد ابوالقاسمی سوال بپرسید.
اتصال هفته قبل همیشه میموندیم تو سوالات، فکر کنم این پیامک
حالا شاید پیامک مشکل پیدا شده، ولی اگه شما سوال نپرسید من خودم این سوالامو از استاد میپرسم.
بله، عرض کنم خدمت شما که بحث خانه و محفل، ببینید شما تو محفل اولا طبیعیه که یه مقداری دیگران روی شما تأثیر بگذارن.
یه جلسه قرآن.
حالا جالبه بعضی وقتا بعضی تو محفل بهتر خونه میخونن. چرا؟ چون جمع روی اونا تأثیر مثبت میگذنه. یعنی یه قاری خیلی قوی و حرفه‌ای وقتی میاد توی محفلی میخونه که 100 نفر نشستن، بهتر تو خونشون میخونه. بله. چرا؟ چون اونا تأثیر مثبت میذارن. همینطور اونا میتونن تأثیر منفی هم بگذارن رو قاری که هنوز خودش رو خوندن خودش مطمئن نیست. این تأثیر منفی اصلا از قبل از خوندن شروع میشه. میگیم آقای سجود بخون، قلب شما یه دفعه ضربانش میره بالا، هنوز شروع نکردین. یعنی چرا شما میترسین؟ یکیش اینه که نمیدونید الان شروع کنید 5 دقیقه دیگه کجای دنیایید، 16 پرده بالاترین، 17 پرده پایینتر، اصلا نمیدونید، برای همین ترس دارید. ولی قاری که میدونه که چجوری شروع میکنه و از کجا تغییر ایجاد میکنه توی خوندنش، خود به خود این ترسا رو نداره. نکته بعد این که شما در خونتون به قول بعضی میتونید وقتی خوندنتون هم خراب شد برگردین از اول بخونید تو اون چیزی که دلتون میخواد بخونید، ولی تو محفل نمیتونید. اعوذ بالله رو که گفتین، استعاذه رو گفتین، دیگه تابع اون اعوذ بالله قرآن بخونید، ولی تو خونه این اتفاق نمیفته،
برمیگردید دوباره اعوذ بالله میگید.
خیلی وقتا اینجوریه طرف، یا اصلا مقدمه، این خیلی مهمه، توی خونه خیلی هم مقدمه نمیدن به خوندنشون، دقیقا میرن تو اون مقامی که دوست دارن و اون پردهی که دوست دارن، خوندنشون سر جای خودش میفته. ولی تو محفل نمیدونه که از چه پردهی باید مقدمه شروع کنه که بعد 5 دقیقه دیگه به اینجا برسه. یعنی یه قاری مثلا این نغمه رو دوست داره، یا ایها الذین آمنوا، اینو دوست داره، تو خونه همجور شروع کنه بخوندن. وقتی میفته رو اون نقطه‌ای که توانایی داره و دوستم داره اونجور بخونه، خیلی بهتر میخونه. اما تو محفل نمیدونه که از کجا شروع کنه، چه چیزهایی رو بخونه که بعد 3 دقیقه دیگه به اینجا برسن، یه چیز دیگه در میاد. میتونه اینها باشه. حالا اگه بخوایم وارد این قصه بشیم، خیلی
چی کار باید بکنیم؟ تلاوتمون در محفل، حالا نمیگم عین خونه بشه، نزدیک بشه.
شما الان اگه اینجا بخواید برید خونتون، هیچ استرسی دارین از اینکه راه رو گم کنید؟
نه.
ولی اگه شما رو تو اصفهان رها بکنن بگن برو فلانجا، دیگه میترسی، چون آگاهی استرس و ترس رو از بین میبره. حالا حیف که فرصت برنامه اجازه نمیده، ولی قصه از خواجه نصیرالدین طوسی میگفتن در خصوص آگاهی. میخواد اگه شد تو 2 دقیقه منو
بفهم.
وزرای اون زمان رفتن گفتن به پادشاه وقتشون که آقا این داره چیکار میکنه، داش رصدخونه رو میزد.
خواجه نصیرالدین طوسی.
بله، رصدخونه مراغه رو. بعد اون پادشاه گفت بیان جونم، چی این پول داری خرج میکنی؟ گفت برای کسب آگاهی. گفت آگاهی دیگه چیه؟ گفت میخوام ترجمه کنم برات و برات بگم. خیلی شاد بود، اجازه بده من یه جلسه راه بندازم اونجا به شما میگم. گفتش که باش. یه شامی ترتیب داد که مثلا اکثر غذاها آبکی بود، مثل سوپ و ماست و دوغ و اینا. به چند نفر گفت شما میرین بالای پشتمون، هر وقت که من اشاره کردم دیدین که چراغای تالار خاموش شد، یه چند تا دیگ از اون بالا بندازیم پایین، دیگای بزرگ مسی. لحظه‌ای که همه مهمونا در، فقط پادشاه میدونست که این اتفاق قرار بیفته، لحظه‌ای که همه مهمونا داشتن میخوردن و به قول معروف مینوشیدن، یکی مثلا یه کاسه آش گنده دستش بود، این اشاره کرد به اون مستخدم ها تمام چراغ ها بالا شمع بوده یا هرچی بوده خاموش شد. وقتی خاموش شد اون بالا ادهی که منتظر این خاموشی بودن
دیگارو
پایین. اینا میخورد زمین دنگ و دونگ صدا پیچید، هر کی خلاصه یه طرف یکی میرفت تو ظرف ماسه یکی آشو میخرو کردلش خلاصه. بعد بود چراغ روشن کنید، روشن که کردم پادشاه دید یه سری آدم، یکی ماستی یکی دوغی یکی آشی، زد زیر خنده، انقدر خندید. بعد خواهرسه گفت دیدی آگاهی یعنی چی؟ اگه آگاه باشی نمیترسی اینجوری. اینا به خاطر اینکه نمیدونستن به این روز افتادن. من این دارم این رصدخونه رو برای این میزنم که خیلی اون پادشاه گفت پس برو هر کاری میخوای بکنی بکن. خب معلومه وقتی کسی نمیدونه که اصلا داره چی میخونه، شروع کرده، اصلا این صدا این آهنگ با این صدا متناسب هست نیست، بالاخره باید جلسه برن، باید برن از کسایی استفاده کنن که راهکار بهشون نشون بدن. راهکار نیست که بگی خوبه باری که الله تمرین کنی بهتر میشه. خب چه جوری با تمرین کنه؟ ما حتی تو همین برنامه مثبت روش تمرین هم گفتیم، تمرینتون باید ویژه یک کار خاص باشه، ویژه تجوید باشه. من دارم امروز تمرین میکنم نفسم زیاد بشه، حواسم رو به این موضوع جمع کنم، چجوری صدام رو خرج کنم، چجوری نفسم رو خرج کنم که کمتر خارج بشه، صدای مطلوب در بیاد ولی نفسم هرز نره. اینا همش تمرین میخواد. آگاهی و علم استرس رو از بین میبره. اما سوال بعدی،
سوال دوم
که گفتن ترجعی، این ترجعی نیست که بگیم ترجعی مؤنث ارجعی مذکره، اصلا خود کلمه ارجعی مؤنثه چون نفس مؤنثه. یا ایتوهن همینجاش مؤنثه، ان نفس المطمئنه اینجا مطمئنه مؤنثه، منتها چون آخر کلمه مطمئنه بوده مطمئنه مطمئنه تو ارجعی، این دوتا هم وصل شده، این ت مال کلمه مطمئنه است،
نه برای
کلمه ارجعی شده مطمئنه ترجعی الی ربی که راضیت هم مرضیه.
دست شما درد نکنه، ممنونم. من اینقدر از حمدی زامل تلاوت داریم،
این تلاوت از خیلی قدیمیه،
میدونم این خیلی قدیمیه، ولی رفتم اتاق آقای سلیمی، ایشون توی رایانش به هم نشون داد نزدیک به مثلا 200 تا 300 تا تلاوت حمدی زامل که خیلی زیبا خونده،
معروفترین قاریای هم دوره با اون قدیمی ها خودم و مصطفی اسماعیلی هاست. بودا چون مدت نوار توی ایران ازش نبود، خیلی معروف نبود، ولی این نوار فرغانشو من سال 61 حفظ کردم و واقعا یکی از به قول معروف مریدای جدی و واقعی استاد حمدی زامل بودم که همیشه هم تو خوندن من این فضای صوتیشون تا حدودی وجود داره.
استاد دو سه تلاوت خیلی ناب و درجه یک سوری سجده رو خونده،
همون بود معروفش که ازش یه فراز پخش میشه، بله
سوری سجده رو خونده، بسیار زیبا و شنیدنی. خیلی خوب، عرض کنم خدمتتون که برنامه امروز رو به پایان هست، ما تقریبا 3-4 دقیقه فرصت داریم و شرمنده ایم از اینکه سیستم پیامکمون با مشکل مواجه شد و ما نتونستیم پیامک‌های شما رو بخونیم در برنامه‌مون. انشاءالله هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود، دیگر از این مشکلات هم پیش نمیاد. من یک سوال رو می‌خوام مطرح کنم در این قسمت پایانی برنامه و فکر می‌کنم که شاید سوال خیلی از شنوندگان عزیز ما باشه. ما وقتی که تلاوت‌های اساسی همچون استاد منشاوی رو میشنویم، بعضن خصوصا بچه‌ها و نوجوان‌ها و جوان‌ها بعضن دچار یک آفتی میشن با این اومایی که اونها میخوان صداشون رو شبیه صدای استاد منشاوی کنن و این مثلا حجم دادن به صدا موجب میشه که برخی از اساتید بگن آقا این قاعده تجویدی رعایت نشد یا مثلا استفال و استعدا و اینها رعایت نشد، چیکار کنن که از این آسیب جلوگیری کنن؟ چرا که تلاوتی استاد منشاوی بسیار الگوی مناسبیه برای اینکه جوانترا برن تقلید کنن و وارد قرائت قرآن میشن.
اصلا هم خدمت شما بحث همون لهجه هاست که این تفاوت ها رو ایجاد کرده و همه به این نتیجه رسیدن که در آموزش مثلا استاد عبدالباسط حرف اول رو میزنه، کسی بخواد ازش تجوید یاد بگیره منم یادمه که
اصلا بحث تجوید نیست استاد، میخوام نوا رو حفظ کنم.
میدونم به خاطر همین نگرانی اساتید از تجوید دیگه تو آواها و اینهاست. نگرانی اساتید. من یادم وقتی که میخواستم خودم در هم مسابقه شرکت بکنم فقط یه نوار رو برای تقویت تجویدم گوش میکردم، سوره حج و بلد استاد عبدالباسط، و به هر کسی هم که توصیه کردم بعد موفق شد توی این. اصلا انگار اون روز عبدالباسط با توجه خاصی به تجوید قرآن خونده.
حج و بلد،
بله. من اگه میتونستن یه قطعه پخش کنم ولی فکر فرصت باشه، خاص برای تجوید انگار خونده، ولی منشاوی با این نگاه نخونده. اما همین استاد منشاوی رو شما استودیویاشو گوش کنید، یه تفاوتی داره که اینجا دیگه اون کسی که داره تقلید میکنه باید ظرافت خاصی داشته باشه و بدونه که الان در به صدا مسیر آموزش هست، هنوز به این درجه اجتهاد نرسیده که بتونه خودش به این درجه و تشخیص برسه که تا این حد کفایت میکنه تجوید. اینی که باید یه مقداری احتیاط بکنه توی این موضوع که تو دوچار لهجه ها نشه. بعضی جاها مثلا این استاد منشاوی لهجهش هم قشنگه، یعنی لهجه ای رو هم که ارائه میکنه، یعنی یک ته لهجه ای که داره خیلی قشنگه، و من خودم شخصا با اون یک فردی که تو این راه چند سال حضور داشتم و به قول معروف شنیده های زیادی دارم، من ترجیح میدم که به اصطلاح این قسمت بهش انقدر سختگیری نشه و تجوید استاد منشاوی رو ما تا حدی بهش
حجیت بدیم، رو باز بذاریم تو خونه منشاوی.
بله، این خیلی زیباتر. اگه کسی مثلا بگه که یا ایوها لن، این بهتر از این بگه یا ایوها لذین، این بهتر از اینه. من این رو قبول دارم. ببخشید.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم. دست شما درد نکنه. پس ما اشکال نمیگیریم دیگه از بچه‌ها وقتی دارن منشاوی میخونه.
خیلی مداری باید تحمل کنید.
بله، دست شما درد نکنه جناب استاد ابوالقاسمی. امروز هم همچون هفته های گذشته استفاده کردیم، برای خود من بسیار آموزنده بود مطالبی که فرمودین. براتون آرزو موفقیت میکنیم، ان شاء الله هفته آینده در خدمتتون باشیم.
منم با شنوندگان عزیز و شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید تا هفته آینده، ما یک برنامه دیگه که باز هم در خدمت شما باشیم. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، التماس دعا، خدا نگهدار.